آبجی خانم، نوشته صادق هدایت. آبجی خانم خواهر بزرگ ماهرخ بود، ولی هر کس که سابقه نداشت و آنها را می‌دید ممکن نبود باور بکند که با هم خواهر هستند. آبجی خانم بلند بالا، لاغر، گندمگون، لب‌های کلفت، موهای مشکی داشت و روی هم رفته زشت بود، در صورتی که ماهرخ کوتاه، سفید، بینی کوچک، موهای خرمایی و چشمهایش گیرنده بود و هر وقت می‌خندید روی لب‌های او چال می‌افتاد. از حیث رفتار و روش هم آنها خیلی با هم فرق داشتند. آبجی خانم از بچگی ایرادی، جنگ‌ره و با مردم نمی‌ساخت. حتی با مادرش دو سه ماه قهر می‌کرد. برعکس خواهرش که مردم‌دار، تودلبرو، خوش‌خو و خنده‌رو بود. ننه حسن همسایه‌شان اسم او را خانم سوگلی گذاشته بود. مادر و پدرش هم بیشتر ماهرخ را دوست داشتند که تحت‌قالی و عزیز نازنین بود. از همان بچگی آبجی خانم را مادرش می‌زد و با او می‌پیچید، ولی ظاهراً روبروی مردم، روبروی همسایه‌ها برای او قصه‌خوری می‌کرد. دست روی دستش می‌زد و می‌گفت: این بدبختی را چه بکنم هان؟ دختر به این زشتی را کی می‌گیرد؟ می‌ترسم آخرش بیخ گیسم بماند. یک دختری که نه مال دارد، نه جمال دارد و نه کمال. کدام بیچاره است که او را بگیرد؟ از بس که از این جور حرف‌ها جلوی آبجی خانم زده بودند، او هم به کلی ناامید شده بود و از شوهر کردن چشم پوشیده بود. بیشتر اوقات خود را به نماز و طاعت می‌پرداخت. اصلاً قید شوهر کردن را زده بود، یعنی شوهر هم برایش پیدا نشده بود. یک دفعه هم که خواستند او را بدهند به کرت‌حسین شاگرد نجار، کرت‌حسین او را نخواست. ولی آبجی خانم هر جا می نشست می گفت: شوهر برایم پیدا شد ولی خودم نخواستم. پوه، شوهرهای امروزه همه عرق‌خور و هرزه برای لای جرس خوبن. من هیچ وقت شوهر نخواهم کرد. ظاهراً از این حرفا می زد، ولی پیدا بود که در ته دل کرت‌حسین را دوست داشت و خیلی مایل بود که شوهر بکند. اما چون از 5 سالگی شنیده بود که زشت است و کسی او را نمی گیرد، از آنجایی که از خوشی‌های این دنیا خودش را بی‌بهره می دانست، می خواست به زور نماز و طاعت اقلن مال دنیای دیگر را دریابد. از این رو برای خودش دلداری پیدا کرده بود. آری، این دنیای دو روزه چه افسوسی دارد اگر از خوشی‌های آن برخوردار نشود. دنیای جاودانی و همیشگی مال او خواهد بود. همه مردمان خوشگل، همچنین خواهرش و همه، آرزوی او را خواهند کرد. وقتی ماه محرم و سفر می‌آمد، هنگام جولان و خودنمایی آبجی خانم می‌رسید. در هیچ روزخانی نبود که او در بالای مجلس نباشد. در تعزیه‌ها از یک ساعت پیش از ظهر برای خودش جا می‌گرفت. همه روزخان‌ها او را می‌شناختند و خیلی مایل بودند که آبجی خانم پای منبر آنها بوده باشد تا مجلس را از گریه، ناله و شیون خودش گرم بکند. بیشتر روزه ها را از بر شده بود. حتی از بس که پای وزن نشسته بود و مسئله می دانست، اغلب همسایه ها می آمدند از او سهویات خودشان را می پرسیدند. سفیده صبح او بود که اهل خانه را بیدار می کرد. اول می رفت سر رخت خواب خواهرش، به او یک لگد می زد، می گفت: لنگ ظهر است، پس که پا می شوی نمازت را به کمرت بزنی؟ آن بیچاره هم بلند می شد، خوابالود وضو می گرفت و می ایستاد به نماز کردن. از اذان صبح، بانگ خروس، نسیم سحر، زمزمه نماز، یک حالت مخصوصی، یک حالت روحانی با آبجی خانم دست می داد و پیش وجدان خودش سرفراز بود. با خودش می گفت: اگر خدا من را نبرد به بهشت، پس کی را خواهد برد؟ باقی روز را هم پس از رسیدگی جزئی به کارهای خانه و ایراد گرفتن به این و آن، یک تسبیح دراز که رنگ سیاه آن از بس که گردانیده بود زرد شده بود، در دستش می گرفت و صلوات می فرستاد. حالا همه آرزویش این بود که هر طوری شده یک سفر به کربلا برود و در آنجا مجاور بشود. ولی خواهرش در این قسمت هیچ توجه مخصوصی ظاهر نمی ساخت و همهش کار خانه را می کرد. بعد هم که به سن 15 سالگی رسید، رفت به خدمتکاری. آبجی خانم 22 سالش بود ولی در خانه مانده بود و در باطن با خواهرش حسادت می ورزید. در مدت 1.5 سال که ماهرخ رفته بود به خدمتکاری، یک بار نشد که آبجی خانم به سراغ او برود یا احوالش را بپرسد. 15 روز یک مرتبه هم که ماهرخ برای دیدن خیشانش به خانه می آمد، آبجی خانم یا با یک نفر دعوایش می شد یا می رفت سر نماز 2-3 ساعت طول می داد. بعد هم که دور هم می نشستند، به خواهرش گوشه و کنایه می زد و شروع می کرد به موعظه در باب نماز، روزه، طهارت و شکیات. مثلا می گفت: از وقتی که این زنهای قری و فری پیدا شدن، نان گران شد. هر کس روی نگیرد در آن دنیا با موهای سرش در دوزخ آویزان می شود. هر که غیبت بکند سرش قد کوه می شود و گردنش قد مو. در جهنم مارهایی هست که آدم پناه به اژدهام می برد و از این قبیل چیزها می گفت. ماهرخ این حسادت را حس کرده بود ولی به روی خودش نمی آورد. یکی از روزها طرف عصر ماهرخ به خانه آمد و مدتی با مادرش آهسته حرف زد و بعد رفت. آبجی خانم هم رفته بود در درگاه اتاق روبرو نشسته بود و پک به قلیان می زد، ولی از آن حسادتی که داشت از مادرش نپرسید که موضوع صحبت خواهرش چه بوده و مادر او هم چیزی نگفت. سر شب که پدرش با کلاه تخم مرغی که دوغاب گچ رویش شتک زده بود از بنایی برگشت، رختش را درآورد، کیسه توتون و چپقش را برداشت، رفت بالای پشت بام. آبجی خانم هم کارهایش را کرده و نکرده گذاشت، با مادرش سوامر حلبی، دیزی، بادیه، مسی، ترشی و پیاز را برداشتند و رفتند روی گلیم دور هم نشستند. مادرش پیش در آمد که عباس نوکر همان خانه که ماهرخ در آنجا خدمتکار است خیال دارد او را بزنی بگیرد. امروز صبح هم که خانه خلوت بود، ننه عباس آمده بود خواستگاری. می خواهند هفته دیگر او را عقد بکنند. 25 تومان شیربها ها می دهند، 30 تومان مهر می کنند با آینه، لاله، کلام الله، یک جفت ارسی، شیرینی، کیسه حنا، چارقد تافته، تنبان، چیتزری. پدر او همینطور که با باد بزن دور شله دوخته خودش را باد می زد و قند گوشه دهانش گذاشته چایی دیشمه را به سر می کشید، سرش را جنبانید و سر زبانی گفت: خیلی خوب، مبارک باشد، عیبی ندارد، بدون اینکه تعجب بکند، خوشحال بشود یا اظهار عقیده بکند. مانند اینکه از زنش می ترسید. آبجی خانم خون خونش را می خورد. همین که مطلب را دانست دیگر نتوانست باقی بلبری هایی که شده گوش بدهد. به بهانه نماز بی اختیار بلند شد رفت پایین در اتاق پنجدری. خودش را در آینه کوچکی که داشت نگاه کرد. به نظر خودش پیر و شکسته آمد، مثل اینکه این چند دقیقه او را چندین سال پیر کرده بود. چین میان ابروهای خودش را برانداز کرد، در میان زلفهایش یک موی سفید پیدا کرد، با دو انگشت آن را کند، مدتی جلوی چراغ با آن خیره نگاه کرد، جایش که سوخت هیچ حس نکرد. چند روز از این میان گذشت، همه اهل خانه به هم ریخته بودند، می رفتند بازار، می آمدند، دو دست رخت زدی خریدند، تون، گیلاس، سوزنی، گلاب پاش، مشربه، شب کلاه، جعبه بزک و سم جوش، سماور برنجی، پرده قلمکار و همه چیز خریدند و چون مادرش خیلی حسد داشت، هرچه خورده ریز و ته خانه به دستش می آمد، برای جهاز ماهرخ کنار می گذاشت. حتی جانماز ترمهی که آبجی خانم چند بار از مادرش خواسته بود و به او نداده بود برای ماهرخ گذاشت. آبجی خانم در این چند روز خاموش و اندیشناک زیر چشمی همه کارها و همه چیزها را می پایید. 2 روز بود که خودش را به سردرد زده بود و خوابیده بود. مادرش هم پی در پی به او سرزنش می داد و می گفت: پس خواهری برای چه روزی خوب است ها؟ می دانم از حسودیست، حسود به مقصود نمی رسد، دیگر زشتی و خوشگلی که به دست من نیست، کار خداست، دیدی که خواستم تو را بدهم به کف حسین اما تو را نپسندید، حالا دروغکی خودت را به ناخوشی زده ای تا دست به سیاه و سفید نزنی؟ از صبح تا شام برایم جانماز آب می کشد، من بیچاره هستم که با این چشمهای لط خوردم باید نخ و سوزن بزنم. آبجی خانم هم با این حسادتی که در دل او لبریز شده بود و خودش را می‌خورد، از زیر لحاف جواب می‌داد: خب سر عمر داغ به دل یخ می‌گذارد، با آن دامادی که پیدا کردی چوب به سر سگ بزنن لنگه عباس توی این شهر ریخته چه سرکوفتی به من می‌زند. خوب است که همه می‌دانند عباس چه کاره است، حالا نگذار بگویم که ماهرخ دو ماه آبستن است، من دیدم که شکمش بالا آمده اما به روی خودم نیاوردم، من او را خواهر خود نمی دانم. مادرش از جا در می رفت: الهی لال بشوی، مردشور ترکیبت را ببرد، داغت به دلم بماند، دختره بیشم، برو گم بشو، می خواهی لک روی دخترم بگذاری؟ می دانم اینها از دل سوزه است، تو بمیری که با این ریخت و هیکل کسی تو را نمی گیرد، حالا از قصد به خواهرت بهتان می زنی؟ مگر خودت نگفتی خدا توی قرآن خودش نوشته که دروغگو کذاب است ها؟ خدا رحم کرده که تو خوشگل نیستی، وگرنه دم ساعت به بهانه وعد از خانه بیرون می روی، بیشتر می شود بالای تو حرف در آورد، برو همه نماز و روزه هایت به لعنت شیطان نمی ارزد، مردم گولزنی بوده. از این حرف ها در این چند روزه ما بین آنها رد و بدل می شد. ماهرخ هم مات به این کشمکش ها نگاه می کرد و هیچ نمی گفت تا این که شب عقل رسید. همه همسایه ها و زنک شلخته ها با ابروهای وسمی کشیده، سرخاب و سفیداب مالیده، چادرهای نقبه، چتر زلف، تنبان پنبدار جمع شده بودند. در آن میان دن حسن دو به دستش افتاده بود، خیلی لوس با لبخند گردنش را کج گرفته نشسته بود، دنبک می زد و هرچه در چنتش بود می خواند: ای یار مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا، آمدیم باز آمدیم، از خونه داماد آمدیم، همه ماه و همه شاه و همه چشم ها بادومی. ای یار مبارک بادا، انشالا مبارک بادا، آمدیم باز آمدیم، از خونه عروس آمدیم، همه کور و همه شل و همه چشما نم نمی. یار مبارک بادا، آمدیم هور و پری را ببریم، انشالا مبارک بادا. همین را پی در پی تکرار می کرد، می آمدند و می رفتند، دم حوض سینی خاکستر مال می کردن. بوی قرمه سبزی در هوا پراکنده شده بود. یکی گربه را از آشپزخانه پیشت می کرد. یکی تخم مرغ برای ششنداز می خواست. چند تا بچه کوچک دست های یک دیگر را گرفته بودند، می نشستند و بلند می شدند و می گفتند: همومک مورچه داره، بشین و پاشو. سماورهای مسوار را که کرایه کرده بودند آتش انداختند. اتفاقا خبر دادند که خانم ماهرخ هم با دخترهایش سر عقد خواهند آمد. دوتا میز را هم رویش شیرینی و میوه چیدند و پای هر کدام دو صندلی گذاشتند. پدر ماهرخ متفکر قدم میزد که خرجش زیاد شده، اما مادر او پاهایش را در یک کفش کرده بود که برای سر شب خیمه شب بازی لازم است، ولی در میان این هیاهو حرفی از آبجی خانم نبود. از دو بعد از ظهر او رفته بود بیرون، کسی نمیدانست کجاست. لابد او رفته بود پای ور. وقتی که لاله ها روشن بود و عقد برگزار شده بود، همه رفته بودند مگر ننه حسن. عروس و داماد را دست به دست داده بودند و در اتاق پنج دری پهلوی یکدیگر نشسته بودند. درها هم بسته بود. آبجی خانم وارد خانه شد. یک سر رفت در اتاق بغل پنج دری تا چادرش را باز بکند. وارد که شد دید پرده اتاق پنج دری را جلو کشیده بودند. از کنجکاوی که داشت گوشه پرده را پس زد. از پشت شیشه دید خواهرش ماهرخ بزک کرده، وسمه کشیده، جلوی روشنایی چراغ خوشگلتر از همیشه، پهلوی داماد که جوان 20 ساله به نظر می آمد، جلوی میز که رویش شیرینی بود نشسته بود. داماد دست انداخته بود به کمر ماهرخ، چیزی در گوش او گفت، مثل چیزی که متوجه او شده باشند. شاید هم که او خواهرش را شناخت، اما برای اینکه دل او را بسوزاند با هم خندیدند و صورت یکدیگر را بوسیدند. از ته حیات صدای دنبک ننه حسن می آمد که می خواند: ای یار مبارک بادا. یک احساس مخلوط از تنفر و حسادت به آبجی خانم دست داد. پرده را انداخت، رفت روی رخت خواب بسته که کنار دیوار گذاشته بودند نشست، بدون اینکه چادر سیاه خودش را باز بکند و دست‌ها را زیر چانه زده به زمین نگاه می‌کرد. به گل و بوته‌های قالی خیره شده بود. آنها را می‌شمرد و به نظرش چیز تازه می‌آمد. به رنگ‌آمیزی آنها دقت می‌کرد. هر کس می‌آمد، می‌رفت، او نمی‌دید یا سرش را بلند نمی‌کرد که ببیند کیست. مادرش آمد دم در اتاق و او گفت: چرا شام نمیخوری؟ چرا گوشت تلخی میکنی؟ ها، چرا اینجا نشسته ای؟ چادر سیاهت را باز کن، چرا بچگونی میکنی؟ بیا روی خواهرت را ببوس، بیا از پشت شیشه تماشا بکن عروس و داماد مثل قرص ماه. مگر تو حسد نداری؟ بیا آخر تو هم یک چیزی بگو، آخر همی میپرسند خواهرش کجاست؟ من نمیدانستم چه جواب بدهم. آبجی خانم فقط سرش را بلند کرد، گفت: من شام خوردم. نصف شب بود، همه به یاد شب عروسی خودشان خوابیده بودند و خوابهای خوش می دیدند. ناگهان مثل اینکه کسی در آب دست و پا می زد، صدای شلپ شلپ همه اهل خانه را سراسیمه از خواب بیدار کرد. اول به خیالشان گربه یا بچه در حوض افتاده. سر و پا برهنه چراغ را روشن کردند، هر جا را گشتند، چیز فوق‌العاده‌ای رخ نداده بود. وقتی که برگشتن به روند خوابن، ننه حسن دید کفش دمپایی آبجی خانم نزدیک دریچه آبنبار افتاده. چراغ را جلو بردن، دیدن نشه آبجی خانم آمده بود روی آب. موهای بافته سیاه او مانند مار به دور گردنش پیچیده شده بود. رخت زنگاری او به تنش چسبیده بود. صورت او یک حالت باشکوه و نورانی داشت، مانند این بود که او رفته بود به یک جایی که نه زشتی و نه خوشدلی، نه عروسی و نه
فضا نه خنده و نه گریه، نه شادی و نه اندوه در آنجا وجود نداشت. او رفته بود به بهشت. تهران 30 شهریور ماه 1309.